اما سومین ویژگی که تأثیر میذاره و قبال در واقع سیاست آمریکا در قبال ایران اینه که آرایش دفاعی سابق آمریکا در منطقه بی‌معنی میشه. پس من آمریکا تا قبل از بیداری اسلامی سیاست منطقه‌ای، سیاست نظامیش مبتنی بر یک آرایش متعارف نظامی بود. مثلا سیستم های دفاعی مشترک، کمک به متحدین، فروش تسلیحات، افزایش امنیت اسرائیل. اما با وقوع تحولات منطقه، وقت با محوریت چی بود؟ با محوریت تهدید ایران. اما وقتی تحولات منطقه اتفاق افتاد، مردم شدن تهدید اصلی برای آمریکا، چون پیشبینی ناپذیر بودن. داشتن حکام منطقه که در واقع متحدین آمریکا بودن رو سرنگون می‌کردن. پس در واقع درکش از این که درکش از کارآمدی آرایش دفاعیش در واقع با اختلال مواجه شد. ما با این سیستم نمیتونیم در واقع بالا تحولات منطقه موضوع بگیریم. ابزارهای متعارف که اساساً دفاعی نظامی بودن، اینها نمیتونستن منطقه رو امنیتش رو در واقع تثبیت بکنن. این در واقع یک مسئله جدی بود که به تبع اون مهمترین اثرش این بود که جنگ در منطقه خاورمیانه اساساً هزینه‌های بسیار جدی خواهد داشت. چون باعث میشه که در واقع همین توده‌های مردمی جهتگیری ضد آمریکایی‌تری پیدا بکنن. و چهارمین مسئله چالش گفتمانی بود که از طرف جمهوری اسلامی ایران بر ضد آمریکا در رابطه با تحولات منطقه مطرح شد. یعنی اون گفتمانی که مقام معظم رهبری در رابطه با چیستی و جهتگیری و آینده تحولات منطقه ارائه دادن، که گفتن اینا اسلامی هستن، جهتگیری ضد آمریکایی ضد صهیونیستی دارن، به سمت اروپا حرکت میکنن و مؤلفه‌های مختلف که نهایتاً تو کلید واژه بیداری اسلامی خلاصه میشد، این برای آمریکایی تهدید جدی بود. مثلا تلاش جدید داشت که یا یک الگوی جدیدی معرفی کنه برای تحولات منطقه، مثلا رفت از اندونزی تا شیلی رو مدل‌های مختلف قیام‌های مردمی رو بررسی کردن که بگن که آقا حتی لهستان اینا که بگن هر چیزی هست غیر از انقلاب اسلامی ایران. خب این هم مسئله جدی شده بود برای آمریکا. لذا در واقع ناکنی بیداری اسلامی یک فضای راهبردی جدید در سطوح واقعی و گفتمانی برای آمریکا ایجاد کرد و برایندش این بود که خاورمیانه مثل سابق دیگه قابل مدیریت نیست. به جای ایجاد امنیت، اصلا اساسا آمریکا استراتژی ایجابی برای تحولات منطقه نداره. به جای ایجاد امنیت به دنبال مدیریت ناامنیه. این ناامنی رو اون چیزی که بر ضد منافع آمریکا امنیت رو اونجور تعریف میکنه، ناامنی رو پذیرفته، تلاش میکنه اون رو مدیریت بکنه. اونجور که الان مثلا میگن که در منطقه تروریسم و گروه های مختلف تروریستی هستن، اما به هر حال دارن به نوعی کمک های آمریکا رو در واقع دریافت میکنن. خب این درک از خاورمیانه تأثیرگذار بود بر نوع سیاست آمریکا در قبال ایران، که اگر بخوام خلاصه بگم چند تا مسئله رو دنبال میکرد. یکی اینکه باید تلاش میکرد ایران رو درونگرا بکنه. آمریکا بعد از بیداری اسلامی تلاش جدی بودش برای اینکه ایران درونگرا بشه، به مسائل خودش بپردازه. برای همین هم مشاهده این بودیم که خیلی تلاش کردن که اون چیزی که به اسم بهار عربی میگفتن در ایران تکرار بشه، که تو قالب تداوم جریان فتنه دنبال میشد، که در واقع بگن ایران هم زنجیره از زنجیره تحولات منطقه هست. این در واقع جنسش جنس آزادی خواهی بر ضد حکومت مستقر هست، که داستانهای طولانی داره که الان اونا رو طی صحبت هم اشاره میکنم. دوم تخریب وجه منطقه ایران بود که با محوریت تمرکز روی سپاه قدس در واقع دنبال میشد. سپاه قدس رو گفتن که این در واقع یک سازمان تروریستی هست و داستانهای مختلف ایجاد کردن، از جمله بحث ترور سفیر عربستان در آمریکا. در واقع این با تلاش حتی اومدن توی کنگره آمریکا نامه نوشتن و قانون دنبال این بودن که در واقع فرماندهان سپاه قدس ایران و فرماندهان نیروهای نظامی ایران ترور بشن. اونم یک دستور کار که مستنداتش هست. و در واقع تلاش این بود که الگوی انقلاب اسلامی و وجهه منطقه‌ای رو در واقع تخریب بکنه. اما در واقع برآیند اینها این بودش که راهکار مقابله با ایران چیه در پی این تحولات منطقه؟ راهکار این هست که نگاه آمریکا این بود که باید فشار بر ایران افزایش پیدا بکنه. این در واقع کلید واژه اصلیشون. اما کدوم ابزار فشار رو ما اعمال بکنیم؟ در قبال تحولات منطقه گزینه نظامی و متعارف اونجور که گفتیم اساساً بیماری بود، یعنی جواب نمیداد، چون باعث میشد حرکت‌های مردمی جدی ضد آمریکایی‌تر پیدا بکنه و با اون دو تا اصل اول که درونگرا کردن و تخریب وجه منطقه ایران بود با اونها تضاد داشت. یعنی اگر شما با ایران درگیری نظامی ایجاد میکردید، در واقع باعث این میشد که ایران قدرت خودش رو به صورت کامل در منطقه اعمال بکنه، یعنی که تقابل نظامی با ایران باعث میشد که ایران ابزارهای قدرتش رو در منطقه به صورت فعال در خدمت بگیره و این در تضاد بود با اون چیزی که آمریکا برای مدیریت منطقه میخواست. یعنی مدیریت تحولات منطقه الزامش این بود که فشار بر ایران افزایش بکنه، اما با محوریت درونگرا کردن ایران، با محوریت تخریب وجه منطقه ایران و با این الزام که ایران قدرت نظامی خودش رو، قدرت در واقع نهضتی خودش رو نتونه در منطقه فعال بکنه. لذا نگاه کنید، در سطح اول اون منطق راهبردی تحریم معطوف میشه به نوع درک اینها از خاورمیانه بعد از بیداری اسلامی که نتیجهش این بود که سیاست دو مسیره گفتگو و فشار یا مذاکره و تحریم به این نتیجه رسیدن که این توازن در این سیاست دو مسیره به ضرر آمریکا است. یعنی که ما نمیتونیم همون هم وزن دیپلماسی همونقدر فشار اعمال بکنیم. اون چیزی که لازم هست عدم توازن، یعنی سیاست اون بخش فشار باید حد اکثری بشه و بخش دیپلماسی رو هم به صورت متعارف دنبال بکنیم. لذا عدم توازن در سیاست دو مسیره نتیجه این که در واقع تشدید تحریم ها رو دنبال میکنه. این منطقه اولش.